أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في هذه المسألة يقع في اعتبار الامتصاص في نشر الحرمة بالرضاع أو في الرضاع المحرم، هل يعتبر أن يكون الارتضاع بالامتصاص من الثاني أم لا؟ قال سيد الإمام: الثاني أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثاني، فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرء لم ينشر الحرمة. إجمال الكلام في هذه المسألة أنه يعتبر في نشر الحرم بالرضا أو في الرضاع المحرم أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي، وعمدة الدليل على ذلك وجهان: الأول ظهور أدلة نشر الحرم بالرضا، يعني النصوص، نصوص الكتاب السنة التي أخذ في موضوع الحرمة الرضاع، الرضاعة في قوله وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم الرعاء، فكذا في النصوص مادة الرضاع، عنوان الرضاع وتفاهمه العرفي وظهوره في شرب اللبن بالامتصاص، هذا أحد الوجهين وعمدة الوجه. جميع الفقهاء وأكثرهم استدلوا بهذا الوجه. الوجه الثاني ما ورد في بعض النصوص تعبير الرضاع من الثدي، الرضاع من الثدي، يعني إذا أضيف لفظ الرضاع إلى الثدي، هذه أيضا يدل بتقريب المذبول، لكن دلالته وظهوره أظهر من التقريب السابق، لأن الرضاع بإنسانه إذا كان ظاهرا في شرب اللبن بالامتصاص، الرضاع من الثدي يكون في هذا المعنى أظهر باعتبار إضافته إلى الثدي. وعلى أي حال، قبل الورود في هذه المسألة فهنا نقطة ينبغي التنبيه عليها من المباحث السابقة، وأن نقطي قبل الورود در این مسئله من اینجا میخوام خدمت آیون عرض بکنم این است که ما در مسئله سابق، مسائل سابقه داشتیم که در رضاء محرم معتبر است که زمان رضاء ارضاء بعد الولاد باشد، انفصال ولد من الرحم لا من اللبن، دو تا انفصال داریم، یکی انفصال ولد من الرحم داریم و دیگری هم انفصال ولد من اللبن. انفصال ولد من الرحم شرط کردن بعضی فقها، کما اینکه در متن تحریر اومده گفته بعد الولاده، بعد الولاده یعنی انفصال الولد من الرحم. یکی انفصال ولد من اللبن داریم، اون به نص و اجماع مانع نشره، یعنی یعتبر فی نشر الحرمه بالرضا عدم انتصال الولد من اللبن. انتصال ولد از لبن کی میشه؟ بعد تمامیت حولین کاملین. در بعضی از نصوص آمده که لا يحرم من الرضاع، حرام نمی کند از رضا نشر را، این مقبول نیامده چون واضحه. لا يحرم من الرضا، محرم نیست از میان رضا و تحریم نمی کند رضا، الا ما کان حولین کاملین، مگر اینکه دو ساله کامل باشد. به این روایت استدلال شده برای اینکه در نشر تحریم به رضا شرط است که ولد منفصل از رحم باشد، یعنی زمان رضا اون زمانی که مادر شیر میدهد، اون زمان بعد از خروج ولد من الرحم، بعد از زمان تولد باشد. خب چه دلالتی دارد که توهم شده، ممکن است توهم بشد و یا ممکن است استدلال بشد به این روایت بر اعتبار انفصال ولد از رحم؟ تقریبش چیه؟ تقریبش این است که چون حولین کاملین دارد، یعنی در واقع این روایت بحث ظاهر اینه، تقریب اینه که رضایی که به اصطلاح دو سال کامل از این زمان شیر گذشته باشد، این هست که محرم هست. لا یحرم من الرضا الا ما کان حولین کاملین. ما اگر باشیم ظاهر این روایت، در واقع دارد اعتبار میکند که باید دو سال بگذرد حولین کاملین بشد، اون وقت رضا تحریم بکند، در حالی که این خلاف اجماع همه فقهاست، لم یقل بهی احدون. و لذا مرحوم شیخ انصاری وقتی که این روایت رو ذکر میکند، میگه قطعا مراد این حولین کاملین قید برای مقدار اون زمان خود رضا نیست که باید دو سال بگذرد، چون خلاف صریح نصوص دیگر هست. لا رضا بعد فطام، فطام یعنی انفصال ولد از لبن، بعد از انفصال دیگر رضایی نیست. و همچنین گفت قطعا مراد این نیست که مقدارش دو سال باشد، یعنی زمان رضا دو سال طول بکشد، این هم مخالف اجماع و نسه، هم مخالف نسه هم مخالف اجماع. لذا گفته اینجا مقصود ایشون گفته این است که برای اصل رضا هست، اصل رضا نباید قبل از مضی این دو سال باشد. و این حرف حرف درستیه، معنای این روایت اینه که رضا تحریم نمی کند اون جایی که به اصطلاح بعد حولین کاملین باشد. لا یحرم من الرضاء الا ما کان حولین کاملین، یعنی اون رضایی تحریم می کند که در داخل این حولین کاملین باشد، یعنی قبل از مضی حولین کاملین باشد. توجه فرمودید؟ یعنی شاهد بر این روایت دیگر هست که دارد که در صحیحه فضل الرضاء قبل الحولین قبل ان یفطم، یفطم فاعلش سبیه، یعنی یفطم السبی من الارتضاء او من اللبن، یفطم باب ضرب یضربو فتن یفطمو یعنی ینفصل. عبارت رو ببینید، الرضاء یعنی انما الرضاء المحرم، چون در مقام تحدید هست معنای هست رو میده، الرضاء قبل الحولین، رضاء محرم قبل از حولین است، یعنی قبل مضی حولین است، این قبل مضی حولین است، این با اون روایت قبلی چطوری جمع میشد، چطوری ملائم میشد؟ بفرمایید. ملائمتش به این است که مقصود از اون روایت اول این باشد که لا ماکان فی حولین، یعنی در حولین باشد، یعنی حولین تمام نشده باشد. التفات فرمودی معناش اینه. و یدل علی ذلک ایضا اون لبن فحلها هم صادق هست. این را هم التفات بفرمایید، چون در اون صحیحه ابن سنان داشتیم که لبن فحلها خب الان در حال حمل هم هست، لبن فحلها هست. التفات بکنید نکته را که اگر کسی بخواد توهم بکند که اون روایت اول دلیل است بر این که رضاع در زمان حمل، اون زمانی که بچه در رحم مادر هست، این کفایت نمی کند، این دلیل نمی شد. چرا؟ چون مراد از این روایت اول این بود که این شد که رضاع باید قبل اتمام حولین کاملین باشد. این قبل اتمام حولین کاملین اعم است، حتی قبل تولد رو هم شامل چی آقا؟ می شد، چون قبل اتمام هست. شاهد بر این است که شاهد این نکته این است که در بعضی از نصوصی که قبلا خوندیم اومده بود که معتبر در رضاء محرم این است که من لبن فحلها باشد. خب در حال حمل لبن فحلها چی است آقا؟ صادقه. من لبنک باشد، خطاب به زوج، از لبن تو باشد. خب این در حال حمل لبنک چی است آقا؟ صادقه. و من لبن ولدک باشد، گفتیم لبن ولدک هم صادق است، چون که این لبن معد برای تغذیه کی است آقا؟ بفرمایید. بله بله ولد هست، فلذا اینها هم شامل میشد. بنابراین این زمان حمل نمیتوند این روایت دلیل باشد در نفس. توهم نشد که چون اومده که لا یحرم من الرضا الا ما حولین کاملین الا ما کان حولین کاملین، یعنی که حتما باید در داخل حول باشد. داخل حول هم مثلا کسی است که اون بچه باید متولد شده باشد که حول بردارد برای رضا مثلا. نه اینجور نیست. این مقصود این است که قبل مضی حولین کاملین باشد، کما اون که اون روایت هم اومده که الرضا قبل الحولین، یعنی قبل از اینکه حولین تمام بشد. فلذا زمان به اطلاق زمان حمل هم شامل میشه. پس صحیح نیست اگر کسی توهم بکند که این، لذا هیچ کسی از فقها این رو دلیل قرار نداد در مقابل اون حمل. توجه فرمودید. علاوه بر این اگر خاطرتون باشد ما دیروز یه مسئله داشتیم. چی بوده؟ این بود که اگر زوج رو طلاق بده و این از به زوج ثانی هم ازدواج نکرده باشد، شیر بدهد بچه را ولو در حال حمل هم باشد، این شیر مال زوج کی است آقا؟ اوله. نشر حرمت اختصاص دارد به زوج اول، حتی اگر ازدواج هم کرده باشد به زوج ثانی قبل اینکه حمل پیدا بکند از زوج اول، از زوج ثانی، باز اختصاص دارد نشر حرمت به کی آقا؟ بفرمایید. زوج اول. بلکه بالاتر از این، حتی اگر حمل هم بشد بعد از حمل من از زوج ثانی، و چه اینکه زیاده بشد شیر یا زائد نشد، یعنی اضافه بشد شیر یا نشد، در هر دو صورت لکن قبل تولد من از زوج ثانی، قبل تولد الولد ثانی، باز گفتیم که این اختصاص دارد به زوج اول. همه این سه مورد اجماع بود، مگر شهید ثانی در مسالک ادعای اجماع نکرده. هذا للزوجة المطلقة المرضعة المطلقة قبلا عن غير المطلقة، که در حواله زوج اول هنوز باشد. بنابراین این ارضاء حال هم موافق مطلقات است. این روایتی که گفتیم منافات ندارد، بلکه در همین روایت قرینه ایست در بعضی روایات که مقصود از حولین کاملین قبل مضی حولین کاملین هست، که شامل اون حمل میشد، منافات چی آقا؟ ندارد. این یک نکته بود مربوط به اون اعتبار انفصال ولد من الرحم که عرض کردیم خدمت شما، توجه بکنید، این مطلب رو اونجا ملحق بکنید. خب اما این مسئله امروزی که عرض کردیم امتصاص شرط است. امتصاص یعنی مکیدن در فارسی، یعنی شرط است در نشر حرمت به رضا این که این سبی بمکد شیر را از پستان مادر. ولذا اگر چنانچه شیر رو بگیرن از مادر در داخل شیشهی بریزن او بخورد، این رضا صادق چی آقا نیست. و اگر از طریق یک دستگاهی که امروز در اومده اون شیر رو منتقل بکنن در یک لولهی، بعد از این لوله به دهن اون سبی وارد بشه، باز هم این امتصاص چی آقا نیست. امتصاص هست اما امتصاص من ذالک الانبوب، از اون لوله هست نه من السبیه. توجه فرمودید؟ در حالی که در روایت الامتصاص من السبیه مقصود هست. فقها حاصل استدلالشون در این باره این هست، یعنی این مطلب رو که یعتبر اعتبار این امتصاص، میگن آقا اصلا عنوان رضا و ارتضا متفاهم عرفیش عبارت است از مکیدن شیر از پستان، حالا چه پستان انسان باشد چه پستان حیوان. این حرف آخر در کلام شیخ انصاری است، در کلام صاحب جواهر و صاحب مسالک و دیگران نیست. این حرف آخر یعنی حتی در حیوانات هم اگر کسی، اگر یک بچه ای از پستان حیوان شیر رو بمکد، میگن ارتبع من الکر او من الحمار او من البقر. اما اگر این مکیدن از پستان در کار نباشد کلن این امتصاص سر نمی کند، یعنی معذرت میخوام این رضا سر نمی کند، ارتبع صادق نیست. عبارت مسالک رو عنایت بفرمایید، در همین جزوه آوردیم این عبارت رو، در مسالک دارد که تعلیلش میگه لأن المفهوم من الرضا المستفاد من الكتاب و السنه خوب ذالک. خوب ذالک یعنی الامتصاص، ارتضا یعنی شرب اللبن بالامتصاص من السبیه. فیقال لمن التقم السبیه، التقم یعنی به دهن گرفت پستان را، و تناول منه اللبن، کسی که پستان رو به دهن بگیرد بچه بعد این رو شیر رو تناول بکند، دیگه این همون چی هست آقا؟ مکیدن دیگه، امتصاص هست. و تناول منه اللبن یقال انه ارتضع، بلا یقال لمن شربه من غیره ارتضع، و هادا امر شاه اون واقع اون فناد یشربون الالبان. دائما شیر میخونم مردم خیلی، مگه همه اینا ارتضاست میکنن؟ بله، چون از پستان میتسنن. ولا یقال انهم ارتبعوا البهائم، شیر گاو رو، شیر گوسفند تو مغازه میفروشن، میرد از چوپان میخرد و میخورد، این آیا ارتضا از بهائم سر میکند؟ خیر، چون به انتقام اون سعدی نیست. و یدخل المتناول من اللبن بغیره، اما اگر این ارتضا از پستان که نباشد، اینا همه داخل میشد در عموم ذیل این آیه شریفه. وقتی که فرمود و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه، فرمود و احل لکم ما وراء ذلکم من الرضاعه، این اونی که داخل در مصداق عنوان رضا نباشد داخل در چی میشد آقا؟ ما وراء ذلکم میشد، فلذا نشر حرمت نمیشد. این حاصل کلام شهیده. نظیر همین کلام رو مرحوم صاحب جواهر دارد. چرا ما عبارت صاحب جواهر رو میخونیم؟ به خاطر اینکه یک نقطه ای هست در کلام ایشون که در کلام صاحب مسالک نیست. هر فقیهی که اومده نوعا فقهای صاحب نظر و صاحب مکتب و صاحب رأی و بله اینها هر کی رو در کلام متعرض میشن نقطه نکیزه زائده دارن، حرف قبلی تکرار فقط نمی کنن. کلام صاحب جواهر اینه دارد که و کیف کان لابد من ارتضاعه من السعدی فی قول المشهور تحقیقا. چرا تحقیقا؟ یعنی برای، یعنی ایجادن، این تحقیقا یعنی ایجادن. تحقیقاً لمسمى الارتضاء، برای اینکه مسمای ارتضاء ایجاد بشه. لذا باید از سعدی باشد. اگر از سعدی نباشد، محقق عنوان ارتضاء چی آقا؟ نیست. فلو وجر فی حلقه، وجر یعنی صب، وجر دوا او الماء فی حلق الرجل، یعنی اینکه ریختن در حلقش. او اوصل الى جوفه، یا اینکه به شکمش وارد بکنن. حالا امروزی ها که به طریق لوله و اینا وارد بکنن، لابد قبلا همجور بوده، به طریق حقنه مثلا میشد قبلا. اوصل الى جوفه به حقنه و تنقیه شیاف، و ما شاکلها من سعوت، من سعوت به زم سین یعنی سب و دبا، به فتح سین السعود یعنی خود دوا. الفرق بین السعود و السعود، سعود یعنی خود نفس دوا، سعود یعنی سب و دوا. به سعود و تقطیر فی احلیل، مثلا در یک قطر قطر در یک لوله وارد بشد، بعد از اون لوله وارد جوف یا حلق شخص بشد. او ثقب و بله تقطیر او ثقب من جراحت، یا از یک جای زخم بکنن، سوراخ بکنن، از اون طریق وارد بکنن. بله، به نحو ذلك لم ينشر الحرمه، حرمه نشر پیدا نمی کند. چرا؟ تعلیل فرمود لعدم صدق الابتداء. عبارت زیباتری از ایشون که باز شیخ انصاری دارد، که گفتم اون نقطه اخیری که گفته بودم در کلام شیخ انصاری فقط هست، و اون اینه، ایشون دارد که تعلیلش اینه: لأن الارتضاء المنوط به النشر في الأدلة لا يتحقق عرفا. ببینید ملاک رو فقط همون تحقق عرفی گرفته، لا يتحقق عرفا الا بالامتصاص. ایشون تصریح کرده لفظ امتصاص رو. فلا يقال لمن شرب اللبن المحلوب من البهائم. ببینید اینجاست نکته جدیدشون، اینجاست. فلا يقال لمن شرب اللبن المحلوب من البهائم، شیری که از حیوان میدوشن اشخاص میخورن، لا يقال انه ارتبع منها، بخلاف ما لو امتص من صدیها. این های صدیها به کی برمیگرده؟ بهائم. ولی اگر بچه از حالیش نمیشه، خب گوسفند است، بعضیا نقل میکنن خیلی ایشون اتفاق افتاد در کودکی، شیر سگی رو خوردن یا شیر خری رو خوردن، اتفاق میفته. بالاخره بچه هست، حیوان خوابیده نشسته، این بچه هم کنارشه، و یا اینکه تازه شیر خار هست، دست پا هم داره، راه هم میره، خب میره شیر میخوره. توجه فرمودی؟ بله. به خلاف ما لو امتصن صدیها ولو فرد تسلیم و شمول الارتضاء لغیر الامتصاص فلا مجال لانکار انصرافه الیها. این از اون نکات فقهی ذوق فقاهتی و فقیهانه میخواد. همین جمله آخریشون می چقدر معنا داره؟ در کلام هیچی که از این بزرگوارانی که خوندیم، نه صاحب جواهر بود و نه شهید. نکته چیه؟ نکته اینه، ببینید، ولو فرض تسلیم و شمول الارتضاء لغیر الامتصاص. حالا فرض کردیم که ارتضاء غیر امتصاص هم شامل شد، فلا مجال لانکار انصرافه الی. اما انصراف رو نمیتونید انکار بکنید. یعنی چی؟ ببینید، واقعا این نکته است که در سرتاسر فقه جاری است، از اون قواعد جاریه در همه جای فقه است در باب انصراف. ما دو مطلب داریم. یه مطلب این است که یک عنوانی مسمای عرفی او صادق نیست. عرفاً این عنوان اصلا صادق چی آقا؟ نیست. مثل چی آقا؟ مثل همین شیر خوردن از غیر فد. دوشیدن، میدوشه و میخورد جدا به لوله فلان اینا که همون شده از کردیم. که اصلا عرفاً مسمای ارتضاء صادق چی آقا؟ نیست. صاحب مسالک و صاحب جواهر و همه فقهای قبل از اینا استدلال کرده بودن برای مقام به اینکه آقا مسمای ارتضاء عرفاً صادق نیست، اصلا موضوع منتفی. ایشون یه نکته اضافه دارد، میگه اونم درسته، اما اگر کسی زور بزند بخواد بگد ارتضاء صادق هست ولو به غیر امتصاص، چون بالاخره از صدیه، حالا به وسیله لوله‌ای هست یا مثلا بعض از اقسامش که خفا دارد، خفا دارد، مثلا یک لوله نیمتری یا وجبی این آب میاد، این شیر از پستان میاد، بعد این بچه این رو میخورد. ممکنه اینجا کسی بگد که این هم از پستان بالاخره خورده. در هر حال میگد علا فرض این که ما تسلیم بشیم، فرضا که عنوان ارتضا بر غیر انتصاف هم صادق هست، ولی این رو دیگه قبول نمی کنیم. چی رو؟ که ظهور داشته باشد در اعم. چرا؟ به خاطر اینکه این انصراف مانع این ظهوره، منصرف میشه. ارتضا دو فرد دارد، یه فرد معتاد جرت علیه عادت الاطفال و سبیان و الارض، فرد دیگه چی آقا؟ فرد غیر معتاد، اونی که عادت اطفال بر او جاری شده است، متعارف هست و متفاهم عرفی درست می کند، اون فرد اغلب و کثیر هست که همون امتصاص باشد، اون باب خودش موجب ظهوره. پس اگر چنانچه یک عامی دو تا فرد داشته باشد، عرفاً هر دو هم صدق کند، اما یک فرد فرد غالب باشد، فرد جرت علیه العاده باشد که متعارف حساب بشد، اون موجب ظهور هست. حتی اگر ما بگیم که ارتضا هم صادق است به فرد دیگر، معذالک این فرد متعارفی که عادت برش جاری هست، این موجب بشد که اون آن ظهور داشته باشد. در این یک روایت دیگری هم در اینجا هست که وجه دوم هست، من خدمت شما عرض بکنم و تمام. و اون روایت دوم این است که تا به حال ما از نصوص کتاب و سنت فراوان، سنت متواتره، عنوان رضا بود، ارتضاء بود، رضائه بود، التفات فرمودید. اما در یک روایت الارتضاء من الصدی دارد. این روایت به خصوص دلالت واضح تری از اون عمومات و اطلاقات میتوند داشته باشد، چون اون مطلق ارتضاءه ولی اون هم ظهور دارد، اما این ارتضاء من الصدی اظهر از اون هست. بله، این روایت رو رضا صاحب جواهر آورده، بعد از اینکه این رو استدلال کرده گفته ولی خبر زراره. از نظر ما ایشون میفهمد این خبر زراره است. اون عبارت چیه؟ اول متن بخونیم. قال سألته عن الرضا، یعنی عن ابی عبدالله علیه السلام، فقال لا يحرم من الرضاء الا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين كحولين كاملين. در همین اول بحث امروز مرادش گذشت. اما این فقره که چی؟ الا مرتضع من ثدی واحد، من ثدی واحد، این ارتضاع از ثدی شده دیگه، ارتضاع از ثدی، از هر از اصل ارتضاع هست بدون ثدی نباشه، دلالتش روشنه از هریتش. در سند این روایت ایشون تعبیر به خبر کرده. خب حالا چون ایشون تعبیر صحیح هم دارد، موثق هم دارد، لذا اونجایی که تعبیر به خبر می کند ظهور در یک اشعاری دارد به تضعیف. التفات فرمودی. از نظر ما این روایت معتبره است. اینجا اشتباهی نوشته شده، صحیحه، معتبره است. چرا معتبره است؟ معتبره است به طریق صدوق. این روایت دو تا طریق دارد. یه طریق، طریق شیخه که در متن وسائل اومده که این ضعیفه. چرا ضعیفه؟ به خاطر حسن ابن حذیفه در سندش هست، این حسن ابن حذیفه که در متن وسائل اومده، این اصلا توثیق ندارد، از مشاهیر روات هم نیست، چون اگر راوی توثیق نداشته باشد اما از مشاهیر باشد، از نظر ما حکم وثاقتش میشد و روایاتش هم در حکم صحیح هست، معتبره هست. به خاطر اینکه یک راوی که روات بسیار زیادی از اون نقل کردن، صاحب اصول و کتب روایی بوده باشد، اگر در اون ضعفی باشد، اون اصحاب ما که شخصی که از مجهول روایت نقل میکرد او رو از قوم بیرون میکردن و حتی به روایت او دیگه عمل نمیکردن و میگفتن استثناء بکنید روایتش رو از نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، اون چنین اصحابی وقتی که از اون نقل بکنن روایتش رو بیارن در کتب روایی خودشون، اونم یکی و دوتا و ده تا، نه کثیری از اصحاب، اکثر و همه اصحاب، این شخص اگر درش ضعفی باشد طبعا باید چی بشه آقا؟ گفته بشه. وقتی که هیچ احدی به هیچ نحوی به ضعف او اشاره نکرده، مع ذلك از او روایت نقل کردن زیاد، اصل روایی از او نقل کردن، اصول روایی نقل بکنن، چند اصل روایی از او نقل بکنن، این از اون مواردی است که عادتا وثوق نوعی ایجاد میشد، نه شخصی، وثوق نوعی ایجاد میشد به وثاقت او لااقل به صحت روایات او. حالا اجازه بدید توجه فرمودید. فلذا طریق صدوق این خصوصیت را که الان به شما گفتم خدمت شما دارد، اما اون طریق شیخ طوسی چی آقا نداره؟ شیخ طوسی چون حسن ابن حذیفه است اصلا از معارف هم نیست، توثیق هم ندارد، لذا ضعیف. اما طریق صدوق چی؟ طریق صدوق معتبره. چرا معتبره؟ به خاطر حسن ابن مسکین. حسن ابن مسکین ثقفی یا حسن الحسن الاعمى المسکین که دو سه نحوی که الان گفتم در کتب رجال و روایات ازش عنوان شده است، عمده همون حسن ابن مسکین میگن. توجه فرمودید، ایشون توثیق نداره، یعنی کسی تصریح به وثاقتشون نکرده، لکن دارای اصول، یعنی یک اصل نه اصول روایی، چند اصل روایی است که از اجلاء رباط بلکه از اصحاب اجماع از روایات از اصول روایی او چی کردن آقا؟ نقل کرده. و روایات او از اون کثرت هایی است که متیقن از کثرته، یعنی کثرت گاهی مثلا 30 تا 20 تا باشد، مشکوکی که آیا این کثیر صدق میکند یا نه. نه، ایشون فوق این تعداد هست و لذا کثیر روایه هم هست. هیچ گونه قدری در مورد ایشون هم وارد از احدی چی آقا نشده. علاوه بر این در سند کامل و زیارات هم ایشون واقع شده که مشمول توثیق عام جعفر بن قلبی در مقدمه این کتاب هم چی آقا هست. فلذا از نظر ما این روایت معتبره هست، باید بگیم معتبره تو زراره به خاطر سند صدوق. حالا شما گفتید طریق دیگر هم داره، بخونید متن بخونید اول.
سألت و انا رضا و رو لا يحرم من رضا الا ما صدر من قدی و فن سنتان داره.
خب اشکال نداره، خب سند جو بخونید دوباره.
سند داره من بشه
آه بخونید.
سند شیخ به علاوه ابن رازی و سند شیخ صدوق به علاوه ابن رازی،
خب
که هر دو سند تا علاوه ابن رازی درست بود.
خب بخونید، باید ما ببینیم اون دو. خب باید کن ردی. خب حالا بعد از علی بن رضی که خود امامه، پس اون سند رو باید ملاحظه بشه. خب حالا چیز دیگه اونو بخونید، اون رو اونو
روایتی هست اون سندش درست تفاید داری زیاد زندی با بشه نگاه کردم هم بعضی توصیه بش کردن البته متأخری.
خب این باید پس ملاحظه بشه. حالا بخونید این سند رو اصلا.
عن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن زیاد غندی عن صفوان بن یحیی عن ابی الحسن علیه السلام.
خب فقط زیاد غندی هست که محل کلامه. من الان
مدرش چیز دیگه یک خاطر رو نارد بکنم و این استدلال شما در این مسئله داره که امتصاص توش اومده.
خب بخونید.
فعلا من سأل فعلا حسن انا رضا
این غیر از روایت اوله؟ روایت اول سندش همون علا بوده؟
علا.
خب اونو پس باید سند اون شیخ رو به اون باید نگاه کرد.
هم علا. شیخ داره هم صدوق، هر دو سند داره به هر دو
صدوق هم داره. بله اونه که الان به ذهنمه این است که سند شیخ به علا ضعیفه، سند صدوق به علا به نظر می رسد که باید صحیح باشه. حالا باید دوباره من نگاه میکنم. بله باید چیه؟
باب دو حدیث 13.
آه.
اما این یکی باب دو حدیث 24.
خب این مرد میشه بخونید الان.
سأل تو عبال حسن امید رضا ما یحرم من فقال سأل رجل ابی ام
بله
فقال علیه السلام واحد بحثان و سنتان حتی برای سمت رضاعت ولکم متوالیات او مصفتان بعد مصفت به خود مغیره حضرت فرمو سوال فها کذا غالده و سأله آخر و آن فرد آقا را تیز و قال ما اصلا ما اصلا انا رضا این سوال راوی
گذارد. بله این امتراف ضعیفه به خاطر اینکه سوال راوی هست و اگر امام علیه السلام می فرمود که بالامتصاص من السعدی یا بالارتضا من السعد شاهد بود، ولی چون کلام راوی هست رو سوال میکنه دلالتی نمیشه داشته باشه که حجت باشه. برداشت راوی این بوده درسته، اما اینکه امام معصوم این رو شرط بکند در رضا شرعی این دلالت نداره. توجه فرمودی؟ بله این هست درسته که این حاکی از ارتکاز عامه که ارتکاز امتصاص بوده. توجه فرمودی؟ بله این برمیگرده به اون وجه اول. اما اینکه روایت به ما انه کلام المعصوم دلالت بکند بر اعتبار امتصاص، دلالتش مخدوشه، سندش اون زیاد قمدی رو من باز نگاه میکنم. به نظرم محل کلام هست و دغدغه، باید ببینیم که اون رو میشه تصحیح کرد یا نه. بله شکر الله سعیکم. عمده که قابل استدلال است همین روایتیست که خوندن، چون هم سندش معتبر هست، الارتضاء من السعدی دارد، به اون روایت اولی هم که ایشون خوندن چی بخوند؟ متن دوباره بخوند اون رو. خب اینم ارتضاء صدی واحد صدی دارد، الا ارتضاء من صدی واحد سنتن، اینم دلالتش مثل همین تامه. و الان گمان میکنم که سند صدوق و علا ابن رزین باید صحیح باشه. اینم خب مرسل، بله حالا مرسل هم که سند ضعیفه، پس این روایت میشد با اون روایت اولی که ایشون خوندن بناهن علا صحت سنده که ظاهر اینه. این از این جهت در استدلال به روایات. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
لا يحرم من الرضا الا ما استحب من الحج.